زبان، حالا چه در شکل زبان علمی، چه در شکل زبان شاعرانه، چه در شکل زبان محاوره‌ای کوشیدند و تلاش کردند. با هم بشنویم بخش بعدی رو، سرمشق.
سرمشق. دکتر محمد صادق کیا زبانشناس و متخصص زبانهای باستانی ایرانی است. او در این زمینه و بسیاری موضوعات مرتبط دیگر به خصوص واژه شناسی پژوهش‌های ارزنده و قابل توجهی انجام داده است و تأثیر مستقیم و غیر مستقیم چشمگیری بر شکل گیری برخی جریان‌های فرهنگی کشور دارد. آثار او چندین زمینه تحقیقاتی از زبان‌های باستانی ایران گرفته تا زبان‌های امروزی عربی و فارسی و گویش‌های ایرانی تا ادبیات کهن و فرهنگ مردم را شامل می‌شود. او در زمینه‌های یاد شده آثاری ماندگار و تأثیرگذار به رشته تحریر درآورده که بعضی از آنها با گذشت سال‌ها از انتشارشان هنوز هم آثار مطرح و قابل توجهی هستند. از جمله فعالیت‌های دکتر کیا می‌توان به فراهم کردن واژه‌نامه برای هر یک از گویش‌های ایرانی به فارسی و برعکس و نیز فراهم کردن واژه‌نامه جامع فارسی به گویش‌های ایرانی اشاره کرد. شاهنامه و مازندران چند نمونه از متن نوشته‌های پهلوی، کتاب قلب در عربی، داستان جمع که با همکاری محمد مقدم به اتمام رسید جمله آثار او محسوب می‌شود. فهرست پرشمار آثار دکتر کیا نشان از پژوهش‌های کتابخانه‌ای و میدانی گسترده ایشان در زمینه‌های گوناگون دارد.
ادامه گفتگو با جناب دکتر احمد ابو محبوب و جناب دکتر رحمان ویسی رو مخاطبان محترم بشنوید که در باب زبان علمی است. آقای دکتر ویسی، بالاخره رسیدیم به بحث دانشنامه علایی و ابن سینا، در خدمتتون هستیم.
دانشنامه علایی ابن سینا، فیلسوف بزرگ ایرانی.
بله.
ما باید ابتدا بفهمیم که ابن سینا چه هدفی از نگارش همچین دانشنامه‌ای داشته. یعنی اون انگیزه‌ای که پشت نگارش چون این کتابی بوده بسیار مهمه.
بله.
کار رو ما حتی تو سهروردی هم می‌بینیم. یعنی می‌بینیم که سهروردی هم به نوعی دغدغه پارسی نویسی داره و همچنین خیلی از حکمای دیگه. اما این به این دلیل برمیگرده که وقتی که فلسفه یونانی به زبان عربی ترجمه شد، خیلی از مترجمان دغدغه‌ای داشتن که مثلا کلمه هستی رو چجوری میشه به عربی ترجمه کرد. به این دلیل که ما تو زبان عربی مثلا فعل ربطی اصل نداشتیم.
بله.
به همین خاطر مثلا کلمه کیرورت و اینها رو انتخاب کردن که بعدا وجود و اینها شد که اصلا ترجمه های دقیقی هم نیست. اما به واسطه این که زبان پارسی پیشینه فلسفی عمیقی داشته، امروز ما خیلی از حکما فراموش شدن، اما ما مثلا مکتب فلسفی ری رو داشتیم که پروفسور اسکایی راجبه این خیلی حرفای عمیقی زده که
بل.
حتی معتقده که نظریه ذرات که وارد یونان شد از مکتب فلسفی ری نشأت گرفت.
حتی این نظر نادری هستی آقای دکتر، این نظر نادری است. حالا باید بیشتر پژوهش کرد. اما برسیم بله بحث زبان علمی دانشنامه.
ولی خب نظری هم نیست که بدون شاهد و
نه بله بله مدارکی هست. بله بله بله.
زبان فارسی به واسطه ای که بدون همریشه زبان یونانی هم بود و به واسطه ای که پیشینه فلسفی هم داشت، ابن سینا بر این واداشت که به اصطلاح شروع کنه برای قوام فلسفه و برای ابقای فلسفه به زبان فارسی رو بیاره. از طرف دیگه شما ببینید سهروردی تو حکمت الاشراق درست متن به عربیه، اما خیلی از اصطلاحات یا به قول انگلیسی ها ترمینولوژی ها ترمینولوژی های فارسیه،
مثل خورنف فرهی زدی. بله، اینا بله.
این نشون میده
نتیجه میتوان گرفت. بله،
از این یه نتیجه میشه گرفت که اینا فهمیدن که شما روح تفکر و روح فلسفی رو اگه بخواید در مشرق زمین داشته باشین، ناگزیری به زبان فارسی رجوع کنید به دلیل خواستگاه تاریخی و هستی شناختی.
آقای دکتر، این اتفاق عملا بعد از دانشنامه علایی رخ داد یا نه؟ بعد از دانشنامه علایی در طی این هزار سال
همه به فطرت شد.
شد؟
اما اینجوری نبود که مثلا شما نگاه کنید فرهنگستان دوره اول خیلی موفق بود. خود سید احمد فردین با اینکه منتقد مثلا سیاست‌های مدرنیته است و مثلا داغده، خودش در یکی از مثلا سخنرانی‌هاش اعلام می‌کنه که میگه من تنها دوره‌ای که فلسفه فرهنگستان خیلی موفق عمل کرد فرهنگستان دوره اول بود. پس این یکی از اصلا اصلا این قضیه این پروژه یه پروژه فقط سیاسی نبوده، یه پروژه فلسفی بوده به نظر من. یعنی به همین همیشه تاکید داریم که زبان فارسی رو ما نباید سیاسیش کنیم. زبان فارسی و حیثیت هستی شناختی زبان فارسی یه حیثیت تاریخی فلسفیه. امثال ابن سینا و سهروردی ها رو درک کرده بودن. شما اگه مثلا برمیگردید تو سیر حکمت در اروپا، مثلا محمد علی فروغی رو ببینید، این کتاب که نگارش میشه با ترجمه گفتار در روش رنه دکارت، میبینید که یک انقلابیه در جعل اصطلاحات فلسفی. امروز هم سنت ترجمه تو کشور ما به نظر من تا حدودی سنت موفقیه.
آقای دکتر، منتها همین سنت فلسفی، آقای دکتر رئیسی، وقتی آثار فلسفی ترجمه میشه، مثلا همون سیر حکمت در اروپا که مرحوم فروغی تألیف کردن والا با اون متن دکارت رو، بسیاری از این اصطلاحات در طی این چند دهه‌ای که گذشته عوض شدن، مترجمان حوزه فلسفه اصطلاحات دیگر جایگزین کردن، از نیهیلیسم گرفته هیچ انگاری، نیست انگاری، لاگرایی، تا حالا مثلا مذهب اصالت مثلا فلان، حالا این مذهب ترجمه کردن اصالت فلان، تا واژه دیالکتیک که بعضی ترجمه کردن سیر جدالی، حالا دوچمگویی که استاد ادیب سلطانی هم که اصلا جا نیفتاد. در صورت این نوع آشفتگی در معادل‌یابی فلسفی ما هنوز داریم پس از دوران فروغی تا به حال. بله، خب از این آشفتگی ما میتونیم بگیم به یک متد نهایی، روش نهایی و یک بالاخره مرکز نهایی نرسیدیم که استفاده بکنیم. آقای دکتر، من میخوام بگم هنوز این آشفتگی یا بحران وجود داره در معادل‌یابی فلسفی.
این مشکل به نظر من دلیل داره و میشه دلایلش رو برشمار که چرا این اتفاق میفته.
بله، بفرمایید.
ببینید، شما اگه الان نمیدونم مثلا شما اگه به کشور افغانستان مثلا برید یا به کشور پاکستان، ببینید وضع زمانیش بسیار وخیمه. یعنی مثلا ما خیلی وضعمون بهتر از کشورهای همسایه است.
چرا اونا، یعنی در چه شکلی؟ من نمیدونم منظورتون رو.
توی معادل‌یابی، توی ترجمه و اینا.
بله بله بله،
خیلی مثلا با ضعف بیشتری عمل کردن. مثلا خب، ما توی اینا خیلی بهتر عمل کردیم.
بله، نسبت به اونها ما بسیار جلو هستیم. بله، نسبت به گذشته
وجود داره.
بله،
به نظر من به دو دلیل برمیگرده. دلیل اولش اینه که ما یک باید فرهنگستان به اصطلاح فقط سلطه و به اصطلاح نفوذ بروکراتیک و اداری نداشته باشه، بلکه باید بتونه نفوذ معنوی هم بین مترجمان داشته باشه. متاسفانه مترجمان ما هیچ وقت به فرهنگستان رجوع نمی‌کنه. ببین که من نقد بهش دارم، نظرم من نمی‌دونم، بخاطر مثلا ترجمه کردم و مترجم بودم و یک کمی ترجمه کردم، همیشه هم رجوع کردم به فرهنگستان که ببینم چه اصطلاحاتی رو به اصطلاح باب کرده. باید توی بحث برنامه‌ریزی زبان تو وزارت ارشاد یک برنامه‌های تدوین بشه به این صورت که مترجمان وادار بشن که در ترجمه معادل‌های فرهنگستان رو به در نظر بگیرن.
آقای دکتر ببخشید، آقای دکتر، وادار بشن که وادار بشن که از اون اصطلاحاتی که فرهنگستان
استفاده بکنن،
خب
بهش رجوع کنن، اگر قبول نداشتن اینها رو مثلا مطرح کنن توی حداقل پاورقی کتاباشون. ما نمی‌تونیم مترجم وادار کنیم که از اصطلاح مثلا،
بله فرنگ، چون نمیپذیره، خودش معتقده یک فرنگستان تک نفر است. هر مترجمی الان معتقده، حالا به درستی یا به نادرستی، که یه فرنگستان تک نفر است اصلا میگه. بله،
وزارت ارشاد میتونه تو ممیزی کتاب، تو مثلا بررسی ویرایش کتاب بگه آقا شما تو پاورقی ملزم هستید به مثلا معادل فرنگستان اشاره کنید. بعد مثلا که این باعث میشه یه نوع امتزاج افقها درست بشه، اینو گفتگو درست بشه بین تجربه های فردی مترجمان و بین تجربه نهادی فرهنگستان.
بله، ولی فقط منظورت این هست که در پاورقی اشتباه کنه، ضرورتا در متن میتونه مترجم هر معادلی که فکر کرد حالا دلایل خودش رو بیاره. بله،
حالا این فقط یه استراتژیه. منظور من اینه که فرهنگستان و وزارت ارشاد باید یک سیاست هایی رو به صورت تایید کنه. ببینید، ما فکر میکنیم مثلا توی کشورهای غربی فضای ترجمه و فضای درس فضای ولنگاریه، ولی واقعا اینجوری نیست. واقعا اونها هم خیلی، مثلا شما مقاله‌ای بفرستید برای مجله خارجی، تمام نکات ویرایشی رو به شما تحمیل میکنه.
تمام ویرایش اونجا خیلی جدی‌تر گرفته میشه، بله.
زمایر توی استفاده از مراجع، ولی مثلا ما توی کشور خودمون هیچ سیاست ویرایشی نداریم.
بله.
و اصلا بین فرهنگستان و وزارت ارشاد و انتشارات هیچ رابطه و هماهنگی وجود نداره و این آشفتگی بشه برمیگرده به یعنی بحث سوء مدیریت.
بله آقای دکتر ویسی، حالا بحث سوء مدیریت یا اینکه فرهنگستان ضمانت اجرایی نداره پیشنهاداتش و اینکه حال به تعبیر شما یک منبع معنوی باید باشه، اینو حالا باز هم میشه واکاوی کرد. آقای دکتر ابو محبوب، مدتی از شما دور شدیم، چند بس مطرح شده که دانشنامه علایی بله. که ابن سینا کوشش کرد که معادلهای فارسی بذاره و حالا بنده ترک کردم که موفق نبود. این پروژه در طی هزار سال هر فردی که حوزه فلسفه وارد میشد و علم به معنای دقیق کلمه و نه ادبیات و شعر، همچنان که حضرت علی فرمودید زبان فارسی اونجا محور بود، اونجا از زبان عربی استفاده کرد یا از معادل‌های عربی. حتی سهروردی هم که آقای دکتر ویسی هم فرمودن، خودشون هم فرمودن، بالاخره به عربی نوشت. چند کتاب داستانی داره و البته داستان‌های خوبی هم هست به زبان فارسی. یکی این رو بحث شد و اینکه حالا بحث فرنگستان هم بود، پیشنهادی که آقای دکتر ویسی داشتن، حالا اینکه ممیزی وارد بشه، نظر شما رو بشنم. واقعا زبان فارسی و زبان عربی در حوزه زبان علمی، در حوزه دانش فلسفه، از دوره ابن سینا تا به امروز موفق بوده، حالا جز چند دهه اخیر البته.
بله، در دوره‌های خودشون همینطور. ببینید زمانی که زبان عربی تبدیل شد به یک زبان علمی، مگر چقدر سابقه علمی داشت؟ زبان عربی سابقه علمی نداشت.
بله.
اصلا سابقه علمی نداشت. همونجوری که جناب دکتر ویسی فرمودن، بله، زبان فارسی برعکس سابقه علمی داشت، سابقه فرهنگی داشت، سابقه علمی داشت. و به همین دلیل که در دو قرن اولیه هجری آنچنان تأثیر و نفوذی بر زبان عربی میگذاره که تمام مورخان ادبیات عرب، بله، زبان و ادبیات عرب اون دو قرن اولیه هجری رو دوران فساد زبان عربی به شمار میارن. حتی من شعرهای سراغ دارم که عرب ها گفتن و پر از واژه های فارسی، اصلا نصفش فارسی نصفش عربی، امثال اینها.
چه قرونی رو میفرمایید استاد؟
یعنی قرن اول دوم هجری. بله، اول دوم،
یعنی آمیختگی زبان فارسی و عربی است.
یعنی به شدت زبان فارسی در عربی نفوذ کرد، چون میدونید تأثیر زبان فارسی در عربی به پیش از اسلام برمیگرده، از دوری هخامنشی که در واقع شبه جزیره عربستان جزء ایالت‌های تأثیر داشت، تأثیر گذاشت.
حتی در قرآن کریم هم واژه‌های دخیل فارسی هست دیگه،
زیاده، آربری تحقیق کرده، یه سری واژه ها رو در آورده، البته بیش از اوناییست که آربری استخراج کرده و در آورده و اینا، خیلی بیش از
اون. حالا همین مورد که فرمودید، زودید من مرحله به مرحله پرم جلو، هستن فرصت ما هم کمه. همین نورته که شما فرمودید فکر میکنم تایید باشه به حرفی که من اول داستان و این برنامه اعلام کردم، این که شما هم فرمودید که زبان عربی وقتی که به عنوان یک زبان علمی مطرح شد، سابقه و پیشینه علمی نداشت، به درستی هم فهمید، بله. اما سابقه علمی پیدا کرد به خاطر اینکه مردم استفاده کردن. خب اینجا یک اقتدار سیاسی من پشت این داستان میبینم، اونم حاکمیت خلافت اسلامی است که مجبور میکنه از زبان عربی استفاده کنیم. بنابراین اینجا اقتدار سیاسی میبینیم که تاثیرگذار هست که ملت هم کمی و کفی بیشتر بپذیرن.
خب میتونه تاثیر بگذاره، ولی این اقتدار سیاسی که زبان عربی پیدا کرد در جنب اقتدار فرهنگی بود که ایجاد شد.
ذیل اون بود 100%.
چنین که اگه اون اقتدار فرهنگی نبود، این اقتدار سیاسی هم نبود. ولی اینی که آثار علمی پدید آمد، الزاما نمیشه بگیم فقط متکی بر اقتدار سیاسی بود، چون مسائل فرهنگی و چیزهای دیگر
مسائل فرهنگی بود. بله، اعتقادات بود و البته خود ممکن ساخت زبان فارسی هم، زبان عربی هم بعداً بود راجعش صحبت بکنیم که قدرت اینو داشت که به صورت علمی مورد استفاده قرار بگیره.
من گمان میکنم، به گمان من اینطور گمان، بله، میکنم تمام زبانها دارای قدرت هستن، یعنی همه زبانها نمیشه
به یک سان در حوزه علم،
تمام زبانها به عقیده من دارای توان و قدرت هستن.
مثلا میگه در حوزه علمی هم همه به یک سان دارای قدرت،
در حوزه علمی، حتی در حوزه علمی، چون اون دیگه بستگی به علم داره که تو اون سرزمین و در حوزه اون زبان پدید اومده باشه، نیومده باشه، رشد پیدا کرده باشه.
مثلا در حوزه زبان فارسی علم ادب به معنی عامش دارم میگم، زبان واقعا قوی داره، اما در حوزه علم تجربی و
چون علوم تجربی رشد پیدا نکرده، ولی اون زمانی که علوم تجربی در حوزه زبان فارسی رشد پیدا کرده بود، میدیدید که ما آثار مختلفی رو داریم که در حوزه علوم تجربی خیلی هم در
بله.
همینا میره به اروپا، میره به ایتالیا،
از اون از همین بیرونی که حالا من
همون امریکان بیرونی ببین زبان علمیش زبان کاملا چیزیه، یعنی هیچ نقص و
بله.
ناتوانی شما توش نمیبینید.
بله.
اون به خاطر اون دانشی است که پدید اومده، زبان رو هم در خودش پرورش داده.
بعد
با زبان عربی که اون پیشینه علمی رو نداشته، تونسته زبان علمی بشه. خب یعنی اگر ما در قرن اول هجری یا پیش از اسلام به زبان عربی نگاه می‌کردیم و اگر ما در اون زبان بودیم، اون زمان بودیم، می‌گفتیم زبان عربی قدرت نداره، قدرت مثلا فلان نداره، اینجوری قضاوت می‌کردیم. ولی می‌بینیم که در طول تاریخ یه دفعه اصلا عوض میشه،
همه چیز تو تاریخ عوض میشه، از جمله زبان، از جمله
بله.
فرهنگ.
دقیقاً بله بله
بله. جناب دکتر ویسی، ما یکی دو دقیقه فقط فرصت داریم جنبندی صحبت شما رو بشنویم. اون موردی هم که در مورد ممیزی فرمودید، من دوباره بگم، من بسیار از نویسندگان، ناشران و شاعران رو میبینیم که با حوزه ممیزی در وزارت ارشاد دوچار مشکل هستن. وقت اختیارات بیشتری به حوزه ممیزی بدیم، نویسنده رو یا مترجم رو وادار بکنیم که در پاورقی دلایل خودش رو ذکر بکنه برای اختیار یک اصطلاح، یه مقدار شاید مشکل ساز باشه. آقای دکتر،
ببینید شما کاملا درست میفرمایید، زبان یک پدیده نیست که شما بتونید تعبیرش کنید، بلکه توی یه پروسه گفتگویی راه حل میشه.
بله.
بحث من اینه، این بحثی که من گفتم یه بحث مطلق نیست، یک پیشنهاد، یه استراتژیه به قول دانشمندان گفتگو. بحث من اینه که ما باید فضا رو به سمتی ببریم که یک گفتگوی پیوسته بین فرهنگستان وزارت ارشاد و مترجما درست بشه.
بله.
توی این گفتگو ما میتونیم از این آشفتگی خلاص بشیم و به یک نوع اجماعی برسیم، حداقل تو مفاهیم بنیادی. لزومی نداره ما تو همه مفاهیم به اصطلاح به اجماع برسیم.
بله.
توی دیگه اون دیسکورس و گفتمان کلی که با توی رشته خاصی داریم، بین این سه تا ارگان، ارگانهای مترجمان رو بهتر انتشارات و وزارت و فرهنگستان، به یک گفتگویی برسیم و این گفتگو ما رو به اجماعی برسونیم،
به یک اجماع نسبی یا اتفاق. بله بله
بله. این گفتگو لزوما مبتنی بر جبر نیست، ولی این را فراموش نکنیم، امروز در تمام دنیا، در تمام مجلات معتبر دنیا، در تمام انتشارات معتبر دنیا، هر نویسنده، هر مترجمی ناگزیر سیاست‌های ویرایشی اون نهاد رو
بله.
به اصطلاح قبول کنه. و ما باید به اون سمت بریم، ولی به صورت منطقی، سیاست‌هایی که توسط متخصصین تدوین شده باشه و بر اساس علم باشه، یعنی سیاست‌های علمی باشه، سیاستایی که باشه مبتنی بر روانشناسی و کسانی که در حوزه ویرایش تخصص دارن.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب دکتر ویسی، محبت فرمودید، استفاده کردیم، درود بر شما. اگر هم من تمنا میکنم در وسط بحث حضرت عالی سوالی رو ترک کردم، این قلتی رو ترک کردم، معذرت میخوام، تلاش داشتم که بیشتر بهره ببریم از زوایای اندیشه شما، تفکر شما. سپاسگزارم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار. و مخاطبان محترم، بشنویم بند آخر این برنامه زبان ناب رو. جناب دکتر احمد ابو محبوب در خدمتتون هستیم، ادامه بحث رو البته در دقایق پایانی مجال اندک هم باقی مونده. آقای دکتر ابو محبوب، من خیلی البته نمیدونم حالا چرا انقدر تاکید کردم در این برنامه بر بچه اقتدار و قدرت بله. سیاسی، اما خب خواستم لایه های دیگر هم تر بشه. شما هم فرمودید که تاثیرگذار هست، اما خب این تاثیرگذاری مشخص نیست که چقدره. مثلا در همون زبان عربی که فرمودید در دو قرن نخست با اینکه پیشینه و سابقه علمی نداره، یه مقدار بالاخره انقدر قدرت و اقتدار سیاسی همراه با اقتدار آینی و دینی وجود داره که زبان فارسی رو به زبان دوم تبدیل میکنه. من منظورم بله. این هست و زبان ترکی و زبانهای دیگر به سوم و چهارم و بعد. بله. بالاخره اقتدار انقدر قدرت داره، چه اقتدار نظامی، سیاسی، خلافت عباسی و سایر حکام، که زبان فارسی رو با اینکه زبان علمی است به مرتبه دوم تنزل میدن، شاید بشه گفت
به مرتبه دوم سوم علمی تنزل میدن. وگرنه از لحاظ اجتماعی هیچ وقت زبان فارسی به مرحله دوم تنزل پیدا نکرد، وگرنه از بین رفته بود.
نه دوم به این دلیل که بالاخره مثلا وقتی که ایرانی ها سفر میکنند، سعدی و بسیاری دیگر از زبان عربی به عنوان زبان میانجی استفاده میکنند در سراسر گستره فرهنگ اسلامی، امپراتوری اسلامی، از چین تا حالا ابن خلدون و تونس و شمال آفریقا و تا نیمه های اروپا.
اون گستره فرهنگی و سیاسی بوده در واقع.
اینجا زبان عربی، زبان میانجی، زبان فارسی در یه محدوده خیلی کمتری از این محدوده جغرافی است.
در دورهای گذشته هم زمانی که در واقع فرهنگ ایرانی باز همون زبان ایرانی گستره های وسیعی از آسیا و شرق اروپا رو در بر گرفته بود و امثال اینها، خب همین وضعیت بود. یعنی زبان فارسی زبانی بود به عنوان زبان میانجی مثلا به کار می رفت بین ملت‌های مختلف، حکومت‌های مختلف. دست کم بله قدرت نقش داره و میتونه زبان در سایه قدرت گسترش پیدا بکنه در سرزمین‌های دیگر. اما وقتی زبان علمی صحبت می‌کنیم، یعنی اون درجه علمی زبان، لایه علمی، اون وقت از زبان روزمره و کاربرد یا عام اینو ما زبان جدا می‌کنیم، از زبان مردم جداش می‌کنیم طبیعتاً.
من با اون جمله پایانی عرض کنم برای شما جناب استاد ابو محبوب و همچنین مخاطب رو محترم، تأکیدی که من داشتم در مورد قدرت و اقتدار سیاسی، می‌خواستم یه بحث نظری رو طرح کرده باشم در این برنامه. وقتی که ما میگیم مثلا دکتر ویسی هم اشاره کردن، فرهنگستان باید این کار رو بکند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام باید این کار رو بکند، نهادی باید وجود داشته باشه و همینا مبتنی است بر یک نظری، اون که یک اقتدار و قدرتی باید باشه پشتیبان زبان باشه. بله. بالاخره این قدرت و اقتدار سیاسی که در داخل کشور ما فرهنگستان است، ارشاد است و جاهای دیگر، اگر واقعا قدرت و اقتدار سیاسی رو نفی میکنیم، پس بنا نمیتونیم بگیم فرهنگستان باید این کار رو بکنن یا وزارت ارشاد. اگر هم میپذیریم که باید بپذیریم که پس قدرت سیاسی در گذشته هم استفاده کرده. بله. له یا علیه زبانی.
بله کاملا. شما الان نگاه کنین امروزه قدرت سیاسی زبان فارسی در حوزه زبان فارسی باعث میشه زبانهای محلی دیگه کم کم،
و این یکی از تبعات بعد خیلی 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 بدی گویشا داره کمتر میشه، حتی ممکنه خدای نکرده از بین هم برن.
بله
بسیار سپاسگزارم جناب استاد ابو محبوب، استفاده کردم شخصا جناب دکتر، بهره بردم.
منم همچنین.
درود بر شما. مخاطبان محترم، گفتگو کردیم در این برنامه زبان ناب در باب زبان علمی، گفته ها بسیار شد، ناگفته ها بسیارتر، بسیار از مباحث البته در حد طرح بحث هم بود، اونایی که طرح شد اونم که طرح نشد مکول میکنیم به برنامه آتی. تا برنامه بعد وقتتون بخیر، خدا نگهدار. We'll be right back.
خط می نهان ای مهان میهن، روشن بمان ای جان جان ای جاودان میهن. هر خانه از این خاک خونین پرچمی دارد، هر بیت از این شاهنامه رستمی دارد. فرزند خورشیدم که بارد آتش از دستم، هرگز نمی افتد کمان آرش از دستم. فرزند خورشیدم که بارد آتش از دستم، هرگز نمی افتد کمان آرش از دستم.
کمتر مساوی است با بیشتر. تعجب نکنید، با مصرف کمتر گاز افراد بیشتری از این نعمت برخوردار می شوند.
رادیو سبا.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ها و صفحه مجازی ما به آدرس @radiogoftegu مراجعه کنید. ما را در پیام رسانه های ایرانی بله و سروش دنبال کنید.